بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد لآله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. فلا تدعونكم انفسكم الى الجزل بما اصبتم من دمائنا ونالت ايديكم من اموالنا فانما اصابنا من المصائب الجليله والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. از فقرات خطبه پرشور دختر حضرت سید الشهدا فاطمه بنت الحسین علیها سلام این جملات غراست. منتها یک اشاره راجع به پایان بحث دیروز بکنم که حضرت فاطمه بنت الحسین به مردم کوفه گفتند شما در باره ما مکر کردید، در حالی که خداوند متعال والله خیر الماکرین و مکرم مکرتم والله خیر الماکرین. این نکته قابل ذکر است، ممکنم هست گاهی منشأ شبهه‌ای در اذهان مردم بشه که خدا چطور مکر می کند. مکر عبارت از نقشه‌کشی و طرح‌ریزی برای کسی هست. آیا خداوند متعال هم نیاز دارد که بنشیند و فکر بکند و نقشه زوال کسی را بکشه؟ این طور جاها این تعبیرات مجازی هست، مثلا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستهای اونهاست، خدا دست داره. اگر کسی اعتقادش این رقم باشه که خدا رو نشناخته، خدا جسم نیست که دست داشته باشه، پا داشته باشد، این ید رمز قدرت هست، یعنی قدرت الهی فوق تمام قدرت هاست. در این خیر الماکرین هم یک معنای مجازی مراده، یعنی چطور وقتی نقشه میکشن برای کسی اون طرف را بیچاره میکنند. خدا بیچاره میکنه کسانی که با بندگان او با رجال الهی در بیفتد و فکر فناء دین داشته باشه. خدای متعال بالاخره این آدم را بیچاره میکنه. نتیجه مکر که عبارت از بیچاره کردن طرف باشه. نکند یه وقتی انسان فکر نقشه کشی برای دین و اهل دین در سر بپروراند که خدای متعال یک عاقبت بسیار سویی برای این آدم مقدر خواهد کرد. پس چه نقشه کشی مقابل خدا؟ خدا بهترین نقشه کش ها هست، عاقبت انسان را به سوی گرفتاری، مشکلات، عذاب و نکال قرار میده. این راجع به اون جهت و ضمناً این جمله والله خیر الماکرین آیه قرآن هم هست. یعنی انسان از این جمله بیاد آیه کریمه می افتد که خدا می فرماید و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. پس این کلام حضرت فاطمه بنت الحسین اقتباس از آیه کریمه قرآنی هست. حالا تا اینجا که آمدیم ما که تذکر دادیم، ولی آیا رفقا توجه کردن که چند آیه قرآن در این خطبه مبارکه به کار رفته و چقدر الهام از آیات کریمه گرفتن؟ این آیه معنایش اینه ای پیغمبر، مکر میکنن، نقشه میکشن که تو را بکشن، یا این که نگه بدارند و تحت نظر باشی و امثال این مطالب، یا این که تو را از وطن خارج بکنند و مکر میکنند در باره تو و خدا هم مکر میکنه و الله خیر الماکرین و خداوند بهترین ماکران است، بهترین مکر کنندگان. که انسان نمی فهمد چی شد یک مرتبه به یک آنی وضع انسانی را دگرگون می کنه اون کسی که بخواد با خدای متعال در بیفته، با اولیای پروردگار. این تتمه بحث قبل که حالا که آیون توجه می کنند مطالب ناقص نمانه. حالا می آییم سراغ اون جملات امروز. حضرت فاطمه بنت الحسین میگن فلا تدعونکم انفسکم الالجزل، جزل بازال به معنای فرح و شادمانی است، یعنی نفس شما شما رو دعوت نکنه به شادمانی، خیلی شاد نباشید که مسلط شدید، اولاد پیغمبر را کشتید، خاندان او را اسیر گرفتید. به ما عصبتم من دماءنا، شادی نکنید به ما عصبتم من دماءنا، نفس شما شما را به سوی شادمانی دعوت نکنه به سبب آنچه که به آن دست یافتید. اون چی است؟ من دماءنا، از خون ما خاندان رسول الله، که حالا بنازید و ببالید و شادی بکنید که ما اینها را کشتیم. اگر بدانید باید گریه بکنید، باید زجه بزنید برای این عاقبتی که برای خودتون به وجود آوردید. به ما عصبتم من دماءنا و نالت ایدیکم من اموالنا، و برای خاطر آنچه که دست شما به آن رسید و به دستتون آمد از اموال ما. حالا خوشحال باشید که خیمه و خرگاه اینها رو غارت کردیم، اموالشون رو بردیم، این شادی نداره. چرا؟ برای بعد عجیب مطالبی است، برای اعتقادات ما هم مفیده و نیز برای زندگی ما اثر مخصوص و کاربرد داره. می فرماید فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب، چرا که آنچه که به ما رسید از این مصائب بزرگ و وقایع سهمگین و غیر قابل تصور، این مصائب بزرگ که به ما رسید و رضای العظیمه، چه تعبیراتی، من المصائب الجلیله و رضای العظیمه، رضیه بازم هستا به معنای اون حوادث طوفانی و سهمگین، این مصائب جلیل این گرفتاری های سهمگین و غیر قابل تصور که به ما رسیده است فی کتاب، اینها در کتاب الهی ثبت و ضبط شده بوده، در لوح محفوظ تمام این مطالب به علم الهی گذشته است که شما با ما اینطور رفتار میکنید. در علم الهی این مطالب بوده است. نه خیال بکنید که یک کاری کردید و جنایاتی انجام دادید، نه سابقه ای داره، نه لاحقه ای داره، نه آثاری برش بار هست. این چنین نیست. فی کتاب من قبل ان نبرأها، اشاره به آیه قرآن است که حالا عرض می کنم، پیش از این که زمین را خدا خلقت بکنم می فرماید ما همه این مطالب را در کتاب خود ثبت و ضبط کردیم، که دین خدا به خطر می افتد. یک انسان والایی برای نجات بشر به پا می خیزد، جنایتکارانی هم مقابل او قرار می گیرن، مردان اون خاندان را می کشن، زنانشون را اسیر می کنن. پس این مطالب در علم خدا گذشته و در لوح محفوظ و کتاب الهی ثبت و ضبط می باشد. من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. این مطالب هم برای خدا آسانه، چیزی نیست که خدای متعال میلیارد میلیارد ها وقایعی که در دنیا انجام میشه اینها رو ثبت و ضبط کرده باشه. در علم الهی که مشکلی نداره، علم ما هست که محدوده، ما هست یه چیز مختصری گاهی بلد میشیم و اون وقت این قدرم به خود میبالیم و این قدر توقع داریم از افراد. ولیکن در علم الهی میلیارد 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 ها مطالب هست، همه اینها در لوح محفوظ ثبت و ضبط، و از جمله همین جنایاتی که شما اهل کوفه نسبت به ما روا داشتید. من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. بعد اضافه می کنن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. در همین جا دو آیه قرآن کنار هم آوردن، یکی اقتباس از آیه و قسمتی از آیه، تبعیض کردن، یعنی بعضی از آیه را آوردن، دومیش تمام آیه را آوردن. هر دو آیه مربوط میشه به سوره حدید که خدای متعال در اون سوره این دو آیه را آورده است. اصل آیاتم اینه: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. ای آیه اولش هست، یعنی از این دو آیه عرض می کنم ها، نه این که آیه اول سوره باشه، چون این دوتا آیه آیه 22 و 23 هست از سوره حدید. این آیه اولش که آیه 22 باشه. آیه بعدیش لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور، که این آیه را کامل حضرت فاطمه بنت الحسین آوردن. او آیه اولی قسمت دومش را آورده بودن، ولی این آیه را به تمام آوردن که ما این مطالب را ثبت و ضبط می کنیم. شما بدانید تقدیراتی در کار، مقدرات الهی. وقتی اینطور باشه انسان دیگه نگران نمیشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا اینکه دچار آه و اسف نشید نسبت به آنچه که از دستتون رفته، مالتون رفته است، عزیزانتون رفتن، دچار آه و اسف نباشید. بدانید اینها در علم الهی بوده، یک مقدراتی هست. از اون طرف ولا تفرحوا بما آتاکم، و همینطور شادی نکنید و شادمان نباشید به آنچه که به دستتون آمده، که این هر دو طرف را میگیرد. که ان فاطمه بنت الحسین با خوندن این آیه میخوان بفرمان نه ما باید خودمون را از دست بدیم که این مصائب به ما رسیده، نه شما خیلی به آسمان پرواز بکنید از شادی که ما را کشتید و اسیر کردید، برای خاطر اینکه اینها یک مقدراتی و بالاخره هم تمام میشه و انسان پایان کارش رو به خدای تعالی هست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و از دیر زمان اینطور یادم هست، ندانم کجا دیدم در کتاب یا از بزرگی از بزرگان شیراز شاد شنیده باشم، اون زمانی که اونجا طلبه بودم و درس می‌خوندم، که پادشاهی حاکمی به عالم زنده‌دلی گفت من گاهی از اوقات خیلی دچار غرور میشم، گاهی خیلی دچار غم و اندوه میشم، یه راه چاره‌ای برای من پیدا بکنید. بعضی هستن خیلی احساساتی‌اند، نه در مصائب میتونن خودشون را نگه بدارن نه در شادی، اعتدال خودشون را از دست میدن. گفت من چه کار بکنم؟ اون بزرگوار دستور داد یک انگشتری تهیه بکن و روی نگین آن این کلمه را بنویس، این هم میگذرد، این هم میگذرد. همین کار کرد و این همواره در مصائب مقابل چشمانش بود، در شادی ها مقابل چشمانش بود. در مصائب میگفت این هم میگذرد، نگاه میکرد به انگشترش، مقابل دیدگانش بود دیگه، میگذرد دیگه، فروکش میکرد این شادی های بی خودی، این نشاط ها، این دلخوشی ها، این حرکات کودکانه تمام میشد. زمان مصیبت و گرفتاریم نگاه میکرد، میدید نوشته است این هم میگذرد، راحت میشد. اینقدر خودخوری نمیکرد، خود را از دست نمیداد. جامعه ما امروز دچار همین گرفتاری هست، نه در شادیش اعتدال داره نه در مصائبش اعتدال دارد. جوان میره خواستگاری برای یک موردی که حالا برای خودش بوتی درست کرده، اگر نشد میگد من دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم، خودکشی میکنه. خب جوان بدبخت چقدر بیچارهی، چقدر کم ظرفیتی، یعنی دیگه تخمش تمام شد، پیدا نمیشه. شاید بهتر از این خدا برای تو مقدر کرده باشه، تو چه میدانی که این آخرش چه میشه؟ چه میدانی که فردا زیر زیر با 10 تا جوان دیگه سر و کار نداشته باشه؟ چه میدانی؟ مگر نمیخوانی روزنامه ها را؟ مگر نمیبینی؟ مگر توی جامعه نیستی؟ چرا اینقدر کم ظرفیتی که خود را بکشتن میدی؟ برای چی؟ این در مواقع یک ناراحتی، حتی ناراحتی موهوم، آقا موهوم. در شادی هم همینطور، در شادی هم جامعه ما اعتدال نداره. همین ایام نگاه بکنید به حساب خودشون عید است و نمیدونم ایام شادیه به نظرشون، ببین چه کارهای کودکانه. دیگه این زشتر از این کار ترقبازی میشه؟ که علامت بی فرهنگی این جامعه است، که راستی خیلی جامعه منحط کم درکی هستن، که بچه هاشون اینطور بار آمدن. ای چه کار غلطیه که انسان همینطور یکی دو ساعت شبهای شروع کردن. خب جوان، تازه جوان، چقدر بچه هستی، فکر بکن تو جامعه تو فقط تو تنها نیستی که چقدر مغروری. پیرمرد هست، پیرزن هست، اعصاب خورده، بیمار هست، سرطانی هست، گرفتار هست، چرا اینقدر همدیگر را آزار میکنید؟ من مکرر گفتم بشرها تصمیم گرفتن که یکدیگر را اذیت و آزار بکنن. این چه حرکت کودکانه هست، این چه شادی است. پس یک کار انسانی بکن، هم خرج میکنی پول میدی و هم اعصاب برادران مسلمانت رو خورد میکنی. مسلمانم نه، حالا یک یهودی هم در جوار انسانه، بعد حسن جوار داشته باشه. حسن جوار که همسایه از دست انسان ناراحت نباشه. خدایا این چه مصیبتی است و ما چطور این را حل بکنیم؟ و یک روز این را گفتم که چقدر جامعه منحط که دولت ناچار بشه یه جای مخصوصی در نظر بگیره که حالا که میخوادی کار بکنید برید اونجا. یعنی چی؟ یعنی جامعه ما قابل کنترل نیست اصلا و ابدا، نظم و انضباط نداره. این بلا هست، این اعلان خطر هست برای جامعه. خودشون نمیفهمن و الا این علامت انحطاط یک جامعه است که ما که نمیتونیم اینها رو کنترل بکنیم، لذا براشون جا قرار میدیم که برن هر بلایی میخوان ایجاد بکنن به سر خودشون بیارن اونجا باشه. پس تربیت کجا رفت؟ مربیهای جامعه کجا هستند که جامعه دارد اینطور سقوط میکنه؟ آیه قرآن بخوانیم: لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نبین که دنیا رو بهتون بیاره، خیلی پرواز بکنید، شادمان بشید، اینا تمام میشه. اینها در علم خدا آمده، خواهد گذشت. و نه اون زمانی که یک بلایی بهتون میرسه، چیزی ازتون فوت میشه، مالی، ثروتی، مقامی، ناراحتی بکنید، داد و فریاد و سر و صدا برآورید. نه، این چیزی نبود که، مگر تصور میکردی که وزارتی مقامیه؟ تصور خام خودت بود، و الا چیزی نبود که تصور میکردی که ریاستی مقامیه؟ چیزی نبود. 4 ساله 8 ساله تمام میشه. در علم خدا هم گذشته. حضرت فاطمه بنت الحسین هر دو آیه را خوندند و به اون مردم رسوندند که شادیهاتون بسیار نابجا هست، نادونها، برای چی شادی میکنید؟ شادی برای کشتن اولاد رسول الله و مطالبی که خدای متعال در کتاب خودش در لوح محفوظ همه اینها رو نوشته است و نگاشته است و خدا میدانسته که شما چه میکنید. خیال نکنید یه ابتکاری کردید، یه فتحی کردید. اینا تمامش در علم خدا ثبت و ضبط بوده که شما میایید و این جنایتکاری رو انجام میدید. حالا بروید تا برسید به جزای الهی. بسیار مطلب عجیبی است که حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام در مجلس، در مقابل مردم کوفه، در برابر جمعیت فراوان مردم کوفه این مطالب را تذکر دادند و آنها را متوجه به آیه کریمه قرآنی کردند: فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة في كتاب والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. خب دیگه این اندازه کافیست انشاءالله ادامه بس حیاتی باشه. البته پایان آیه این کلمه موند: والله لا یحب کل مختال فخور. و خدا دوست نمیداره هر مختال فخوری را. مختال عبارت از آدم متکبر هست. اون روزم خوندیم خویلا یا اهل الکوفه یا اهل مکر والغدر والخویلا، متکبر. فخورم انسان فخر فروش، این که هی منم منم میکنه. خدا دوست نمیداره اینطور آدمی را. یعنی شما اینطور میباشی، شما هستید که دارای تکبر و دارای فخر فروشی میباشید. عرض میکنم که این آیه را حضرت فاطمه بنت الحسین در کوفه خطاب به مردم گفتند و خوندند. در جای دیگر برادر بزرگواریشون حضرت سجاد امام زین العابدین علیه السلام در کوفه در مجلس یزید همین آیه را خوندند: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، مصیبتی نیست که در زمین واقع بشه به شما برخورد بکنه یا مستقیم در جان شما فرو بریزه، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر اینکه ما همه اینها را نوشته بودیم در کتاب لوح محفوظ پیش از آن که زمین را خلقت بکنیم. ان ذلک علی الله یسیر. حضرت فاطمه بنت الحسین در کوفه خوندن، خطاب به مردم کوفه. حضرت علی ابن الحسین برادر ایشون در شام در مجلس یزید خوندن. اونجایی که مرحوم شیخ مفید اینطور نقل میکنن، میگن یزید خطاب به امام سجاد کرد و گفت: ابو که قطع رحمی و جهل حقی و نازعنی سلطانی. وای از آدم ناپاک ناباب، یزید چطور حرف میزنه؟ یزید زنازاده بی اصل و بی ریشه به خاندان پیغمبر داره چی میگد؟ به امام زین العابدین گفت: پدر تو رحم مرا قطع کرد. قطع رحم کرد، ما خیشی با هم داشتیم، ایشون مراعات نکرد و جهل حقی، حق مرا ندانست که چیه. و نازعنی سلطانی، با سلطنت من در افتاد، با من منازعه کرد. این بیادبی ها مکرر گفتم، خدا کنه حتی اگر انسان بیدینم هست ادب داشته باشه. مکرر این جمله را گفتم که حتی بیدینم اگر با ادب باشه بازم یه راهی و کانالی به سوی خیر داره. وای از انسان بیادب، جوان ناپاک شارب الخمر زنازاده مقابل امام معصوم و حجت بالغه خدا چی میگی؟ جهل حقی، حسین حق مرا نشناخت، مقام مرا ندانست. این علامت جان گرفتگی انسان، بی ادبی انسان. این مطالب را گفت. حضرت امام زین العابدین علیه السلام در جوابش فرمودن: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. همین آیه را جوابش دادن. یزید اینقدر مغرور نباشی، کارهایی که تو کردی خیال نکنی یک ابتکار بزرگی کردی، اینها تمامش ثبت و ضبط در کتاب خدا بوده. برای ما یک مقدر تابنده‌ای هست، آتیه ما را اینطور روشن کرده، برای تو سیاهی و ظلمت آورده، تباهی آورده. همه مطالب را بهش گفتن و خیلی ها گفتن. حضرت امام زین العابدین گفت، حضرت زینب گفت، مخصوصا اون زمانی که مشاهده کردن. فقط به اشاره عرض می کنم انشاءالله بعد از دوست صالح ما با اخلاص انشاءالله استفاده می کنیم. من فقط به عنوان اشاره که ذکر این مطالبم به جد برام خیلی مشکل هست که بخوام تصریح بکنم به این مطالب. اون زمانی که دیدن یزید جسارت به لب و دندان سید الشهدا میکنه صلی الله علیه، جان اهل عالم به فدای تو یا ابا عبدالله. برای قاری قرآن امروز مینگرید چه احترامی قائلن، چقدر احترام میکنن. زمانی که میخواند الله الله میگن تا گرم بشه ادامه بدهد، ولی فرزند فاطمه قرآن خون چه کردن با اون سر نورانی. این اندازه در ذهنم از دختر بچه ای رو کرد به عمه بزرگوارش زینب کبرا سلام الله علیها، و گویا این بچه حرکات یزید را زیر نظر داشته و نگاه می کرده است که یزید دارد چه کار می کنه، یعنی از اول نظرش به سر نازنین پدر بود. وقتی این حرکت شنی را مشاهده کرد، رو کرد به عمه بزرگوارش زینب کبرا و گفت: عمه جان نگاه بکن ببین یزید با سر بابایم چه می کند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.